18.98.
خب بحث ما در هجرت بود، مهاجرت بود که به مناسبت گفتیم و ادبیات اعتراب بعد الهجره رو در موردش صحبت کردیم. گفتیم سه معنی از تعرب به ذهن میاد که از سه معنی دو معنی رو گفتیم احتمالش وجود داره. از اون طرف بحث هجرت را هم گفتیم دو معنی وجود داره، هجرت مادی و هجرت یعنی هجرت مکانی و هجرت غیر مکانی، و برخی از شواهد این دو تا رو گفتیم. بعد گفتیم که در نهایت چهار گزینه میتواند مد نظر باشد، که هجرت از بادیه، هجرت از امورهای شهرها به بادیه، هجرت به بادیه نشینی، هجرت به دارالکفر، هجرت به کفر. به تعبیر میشه اینطوری برخی از وجوهی که در روی کرده مکانی به هجرت مد نظر بود را عرض کردیم، برخی از مواردی که در روی کرده غیر مادی از هجرت بود رو در موردش داشتیم صحبت میکردیم و رسید به روایت آخری که مرور کردیم. روایت یاد امیر مومنین بود که نسبت بین هجرت و ایمان برقرار کرده بودن بر حضرت، و تعبیر اونجا این بود که لا یقع الهجرت، لا یقع اسم الهجره علی عهد الا به معرفت الحجت فی الارض، هجرت صادق نیست مگر کسی که حجت را در زمین معرفت داشته باشد. فمن عرفها و اقر بها فهو مهاجر، کسی که بالاخره امام را به تعبیری بشناسد، اقرار بهش بکنه، مهاجره. ولا یقع اسم الاستضعاف علی من بلغته الحجه فسمعته اذنه و وعاه قلبه. اسم مهاجر صادق نیست، اسم بخشید اسم استضعاف بر کسی که حجت رو شناخت، گوشش شنید، قلبش هم رو درک کرد. به این دیگه نمیگن مستضعف، بلکه به اون میگن مهاجر. یعنی از انگار از سنت جاهلی اومد به سمت ولایت و معرفت رو عهده‌دار شد. که حالا اینجا هم با این که بحث معرفت و سمعت ها اذن ها و آها قلبه، اما در این حال فارق از بحث ارض و زمین و جا و منطقه نیست. یعنی بلا الا به معرفت الحجت فی الارض، مراد اینه که زمین، اون چیزی که توی زمینه، توی روی کرده ماده است، اونو بشناسه. روی فقط صرف باور ذهنی نسبت به امر ذهنی به تعبیر نیست. یا تعبیری که قبلا مرور کردیم که از امام صادق علیه السلام، المتعرب بعد الهجره التارك لهذا الامر بعد معرفته، کسی که امر حاکمیت الهی رو، ولایت الهی رو ترک کند بعد از اینکه اونو معرفت پیدا کرد. خب دیگه طبیعتاً بحث مکان و حرکت از جا به جا و این حرفا نیست، و یه رویکرد معرفتی به یک امر دینی.
چی
رو؟
مهاجرین رو بگو، یعنی
الان روایت
از کی بود؟
امام صادق علیه السلام.
خب این ظاهرا توی فضایی هستش که برای مهاجرین یه قداست خاصی قائل شدن، امام صادق میخواد بگه آقا مهاجر اون کسی نیستش که با پیامبر از اونجا یک جایی اومده یک جای دیگه.
این یه روایت دیگه داره که حالا میکنم اون رو احتمالاً آخر جلسه امروز احتمالاً اگه برسم، که مهاجر این نیست که تعابیر داریم که مهاجر اینجوری نیست که فقط شما تو زمین حرکت کنی بری و سلام. نه، یک بود معرفتی میخواد. مهاجر اگه شما از اینجا به اونجا میری باید یه تحولتون سرعت بگیره، اون هیچی. اما این تعبیری که المتعرب بعد الهجره، اون کسی که بهش میگه متعرب شد بعد از اینکه هجرت کرد، یعنی هجرت کرد به دار اسلام و برگشت، میگه این کسی نیست که فقط از یک مکان به مکان دیگه بره. بحث متعرب بعد الهجره کسی که از ولایت ما حضور کند بعد از اینکه قالب ولایت ما بود. این به مهاجر کار نداره. بگیم مهاجر حالا مثلا چرا دیگه روایتی نه دیگه، المتعرب و بعد الهجره از تارک و لحاظ الان بعد معرفته.
نه مهاجر خوندید
روایت قبلی؟
این که نخوندید
روایت قبلی من از تعمیره که اینجا هم باز بحث لا یقسم الهجره الا احد الا به معرفت الحجت فلر. اسم مهاجر به کسی صادق نیست مگر اینکه قالب حجت الهی در زمین بشه، اگر نشه نیست. لذا از مکه هم بلند شه بره مدینه، خوبش که ولایت الهی قبول نشه بهش مهاجر بهش نمیگه. اما مهمش اون نقطه‌ای که از اینجا بره تا اونجا الان فعلا مد نظر نیست، مثل توبه است. تایی کاسش همین که میگی، تایی کاسش اینه که بالاخره به کسی که در مزان مهاجرت هست میگن کسی که مهاجر نیست مگر اینکه فلان باشد، یعنی حرکتی بکنه و بره و اما اتفاقی نیفته، میگه چه به درد میخوره. مثلا فرض کنید یک کسی رفته بالا شهر تهران اما مثلا آداب زندگیش آداب یک روستای اطراف مثلا فرض کنید که یه جای جنوب کشور باشه، میگه این شهر این شماره شهری نیست، این الان اینجا الگی خودش جا داده. مرادی نیستش که بالا شهر زندگی نمیکنه، میگه شماره شهری نیست. اون ادبیات که میگه منظورش اینه، میگه متعرب بعد الهجره کسی که میاد مدینه اما عملا مدینه ای نیست، یعنی عملا مسلمان در تراز مدینه نیست، عملا همینو میخواد بگه. اما چیزی که هست تای کاسش بحث حرکت از یک مکان به یک مکان دیدش وجود نداره، و چه بسا مرادش به قرینه بحث بالا که بحث معرفتیه که در الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب و منه ما یکون عواریا بین القلوب که دیروز خوندیم. بعض از ایمان ها مستقر، بعض ایمان ها ثابت نیست، عاریه‌ایه. و صدور الی عجل بین القلوب و صدور الی عجل معلوم. بعد داره فیضا کانت لکن براعتون من احد، اگر این کسی خوشتون نمیاد به هر علتی وقفو حتی یهدر و الموت، حالا بی خیال شده در مرگ میاد میره مثلا، فا اندازال گقه و حد البراه تو اون زمان مرگ. و الهجره قائمتون علا حد الاول ما کان لله فی اهل الارض حاجتن من مستسر الامه و مؤلنها. و هجرت قوام پیدا میکند بر حد اول یا اصلی خودش، اون چیزی که برای خدا در زمین یه حاجتی باشد، حالا کسی که اونو به سر برگزار میکند، اونو اعلام میکند. بعد میگه لا یقسم الهجره الا احد الا معرفت الحجه، یعنی بحث هجرت مکانی از این مکان به اون مکان، از مدینه به مکه و عکس، این حرفا که مثلا نکرده. به این اعتبار میگیم این مهاجرت چه بسا مهاجرت قلبیه، مهاجرت روحیه مثلا، نه مهاجرت ضرورتا بحث مکانی. روایت بعدی تو همین راستا، یعنی تمام صادق المتعرب بعد الهجره، کی بهش میگه میگه متعرب بعد الهجره؟ عطار که لحاظ الامر بعد معرفته، یعنی قبلا مؤمن به اهل بیت نبود، مؤمن شد بعد ول کرد. که گفتم بعید نیست که این شهر نزول امام صادق بحث افرادی باشد که عملا دور امام صادق رو خلوت کردن رفتن، که از این دورش دیگه نیست، یعنی عملا اون کسایی که دنبال عبدالله مهد و حسن مصنع رفتن سراغ مهدویت های زیر مجموعه خدمت شما رس کنم که پسر عبدالله شدید کنم عبدالله مهد اونو مهدی فرض کردن و اونو دورش رفتن و گفته و قیام میکنم این دور ممسد خالی کردن شد تایی کاسه دور ممسد چار پنج داری شد بشن همون در مثلا باید نیست اون باشه. فالتعبیر عن الرجوع من الفضائل الى الرذائل، این شاید تعبیر اینجوری کنیم که کلا متعرب بعد الهجره یعنی کسی هجرت از فضائل به رضائل میکنن. حالا اسمشو بذار تحصیل علم، اسمشو بذار ولایت، اسمشو بذار هجرت از خدا به شیطان، هجرت از ثواب به گناه، فرق نمیکنن. انگار این ادبیاتی است که بهش میگن متعرب بعد از هجرت، بوده روانی و معنوی و غیر مکانیش. آیات قرآن هم بعضیشون، نه همشون، حتی آیات قرآن نگاه میکنیم، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والا هاجروا یعنی مهاجرت زمین کردن، ممکن ممکن هم نیست، اطلاقش نیست که مهاجرت بحث تفسیر ایمان داشته باشد. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا فر ایمان باشه، چون ایمان حاصل کردند مهاجرت حاصل شده باشه. اولای که یرجون رحمت الله و لا غافور رحیم. آیه دیگه این عموم یا اطلاق شاملش میشه، ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله و اموالهم و انفسهم عظم درجه، ایمان آوردن، مهاجرت کردن و جاهدوا في سبيل الله. ممکنه کسی بگه نه اینا مقوله عینیه دیگه، مثلا کسایی که از مکه اومدن مدینه چیکار کردن؟ یک، ایمان آوردن، دو، اومدن جهاد کردن، سه، زیر پیامبر اومدن جنگیدن. ممکنه، ممکنه هم که نه، بگیم مرادشون مرحله معرفتیه، ایمان قلبی آوردن، عملا هم مهاجرت کردن از مقوله کفر به اسلام و جهاد به اموال و انفس کردن. ممکنه اصلا نرفتن به جنگن، پولی هم دادن مثلا. حداقلش اینه که خیلی صراحتی نداره به این که، ولی که ظهور داره، انصاف اینه که ظهور داره، اما حداقل صراحت نداره. این روایت یه قدری باز صریح‌تره در این که هجرت، مهاجرت خیلی گیر مکان نیست، که روایت از پیامبره، ایها الناس انما الاعمال بالنیات، که معروفه دیگه، و انما لكل امرئ ما نوى، هر کسی هر نیتی کرده با همون نیت محشور بشه. فمن کانت، این فای تفریح از این بعدش مراده، فمن کانت هجرته الى الله و رسوله، فهجرته الى الله و رسوله، کسی به سمت خدا پیامبر مهاجرت کرده چون نیتش به خدا پیامبر، پس هجرتش به این است. و من کانت هجرته الى دنیا، مهاجرت به دنیا کرده، دنیا مدار شده، بله معنی رو از اگه هجرت به دنیا کردی، یعنی از آخرت به دنیا اومده، این که چنین چیزی نیست. و من کانت هجرت او الى دنیا یصیبها، ها دنیا بهش میرسه، سهمش همین دنیا است. او این باز خیلی دیگه صریح تر از مدعا، او امرأتن یتزوجها، کسی که به سمت یک زنی هجرت میکنه، فهجرت او الى مهاجره الی، هجرتش به همون زن هست دیگه، هر نیتی کردی به هر سمتی رفتی، مهاجرت به همون برای صادقی، غیر از اون مهاجرت برای صادق نیست، علیکم السلام. و تعبیرش هم بس هجرت دیگه، چند حداقل دو بار سه بار تعبیر هجرت داره، چهار تا. فمن کانت هجرت او الالله و رسول و بر رسول، فهجرت او الالله و رسول، من کانت هجرت او الى دنیا یصیبها، هم او امرات این یتزوجها ها فهجرت او الى مهاجره الی، ذاتا بحث هجرت، هجرت مکانی از یک زمان، از یک مکان به یک مکان دیگه نیست، هجرتی است که میتواند بعد معرفتی داشته باشه. و این روایت که بازم همین راستا هست، سهل ابن زیاد، یعقوب ابن یزید، عن عبد ربه ابن رافع، عن عن ال چشم باته برم حباب ابن موسا اشتباه نمی کنم، عن ابی جعفر قال من ولد فی الاسلام حرن فهو عربی، کسی توی اسلام زاده شد، زنده حرم زاده شد، فهو عربی، بسه اعراب و فران، یعنی چیز خاصی از این اتفاق نمی افته. و من کان له عهد فخفر فی عهده، کسی این علی ظاهر مراد اون عهد امانیست که احتمالاً بستن با میبندن، و من کان لهو عهدون، کسی که یک عهدی براش بسته شده، فخوف رفی عهدهی، و نسبت به او هم کسی اومدن عهدو شکستن، امانشو از بین بردن، انگار مراد اینه. فهوه مولا رسول الله، اون رفیق و همراه پیامبر فرض میشه. نکته این بخش سومه، و من دخل فی الاسلام طوعا فهو مهاجر، کسی که داخل در اسلام بشود و با اختیار هم بشود. یه وقتی میگیم نه، مراد اینه که از مدینه، از مکه میخواد بیاد داخل اسلام بشه، این قطعا ظاهر روایت نیست، چون فرض بر اینه که این توی مکه است. انگار هم بخش اولش من ولد فی الاسلام حرن، معلوم نیست اول اسلامه، هم دوم من کان له عهد فخوف رفی عهدی، بازم انگار توی دور اسلامه. قسمت سوم، و من دخل فی الاسلام طوعا فهو مهاجر، کسی که همینجا داخل اسلام بشه اما با خدمت شما از اختیار و با تو و رغبت و روایت مال موسی بن جعفر علیه السلام و تمام پیامبر نیست بگیم حالا مثلا مکه و مدینه است، نه، کسی توی دار الاسلام هست به اختیار و رغبت مسلمان بشه بهش میگم مهاجر. یادم نیست از اون برای آبرنش بیاد این برای آب مثلا مهاجرت فیزیکی بکنه، همینا میگم مهاجر. لذا این ادبیات مهاجر ضرورتا بحث هجرت مکانی نیست، و اگر ادبیات هم داشته باشیم ضرورتا میتواند به معنای هجرت مصطلح رایج امروز ما نباشه. اما در این که به هر صورت مراد چیه، حالا بعد مکانیشو گفتیم، بعد غیر مکانیش هم گفتیم، چند تا نکته تو بحث قول مختار ما هست. نکته اولش اینه که هجرت بخوای یا نخوایی بعدش بعد فیزیکی، اول کارش اینه، مثل حرکت. حرکت وقتی تعریفش میکنم میگن از اینجا به اونجا، از این مکان به اون مکان، این بهش میشه حرکت. اما بعدها اینو استعاره کردن برای جایی که تحول صورت میگیره، به اونم گفتن حرکت. حرکت از اسلام به کفر، حرکت از مجردی به متأهلی، حرکت از بی سوادی به با سوادی، بهش میگن حرکتیه. برای تو میگن یه تکونی به خودت بده، یه حرکتی بکن، یعنی یک تحول خود حاصل بکن. یا مثلا ذهاب به این معناست، ذهاب یعنی رفتن، اما خیلی وقتا ذهاب به معنی رفتن به معنی فیزیکیش نیست، به معنی تثبیت حرکت تحول. لذا قرآن در مورد از ابراهیم که میگه اون تعبیر اینی مهاجرون الالله، مهاجر بخش اینی ذاهبون الى ربی، اگه اشتباه نکنم در بیچه اینی ذاهبون الى ربی، من به سمت خدا میرم. یعنی کجا میریم؟ خدا که همینجاست، جای نداره بره که. اینی ذاهبون الى ربی سیهدینی، چه این تعبیر اگه اشتباه نمیکنم. خب ذهاب همینطور، ذهاب روی کرده فیزیکیه، اما استعاره میکنن از یک امر فیزیکی به یک امر به تعبیر غیر فیزیکی. مهاجرت هم همین حکایته. فرق مهاجرت با مثل ذهاب اینه که در اون یک طولانی مدت و استقراری هم فرضه، یعنی اینکه یک کسی حرکت میکنه میره میگه خب رفت. اما وقتی میگن مهاجرت به سمت خدا کرد، یعنی اینکه رفت و یه مدت قابل قبول موجهی هم موند، ثبات داشت اون رفتنش، اون میگه مهاجرت. کسی که توبه میکنه از یک گناهی به یک امر مثلا فضیلتی، این هم بهش میگن مهاجرت کرد، هجرت کرد از مثلا فرض کن اعتیاد به سلامت، چون مونده نمیگه رفت. این کنایه که عرب استعمال میکنه، نه عرب جایی هم از همینجا استعمال میکنه، فارس هم کار میکنه، یعنی این استعاره کردن. اگر تعابیری داریم که اون تعابیر میگوید بحث ولایت، میگوید بحث علم، میگوید بحث نمیدونم، اینا ضرورتا به معنای این نیستش که دو تا معنای از اون داریم، نه، اصل اولین این که ذهاب به معنای فیزیکیه. اگر یه وقتی جای دیگه هست حتما قرینه داریم، حتما قرینه‌ای داریم در اونجا فیزیکی رفتن معنا ندارد، نمیشود ولی خب بگیم اونجا هم ذهاب است، اما رویکرد غیر فیزیکی شه. اما این قرینه نداشته باشیم، خب ذهاب معناش معلومه، هجرت معناش معلومه، من معنای فیزیکیش مراده و همون هم باید مراد باشه. مگر دلیل خاصی داشته باشیم که توبه معناش اینه که لادش همینه، توبه یعنی این که نمیشود از این مکان به اون مکان بره. اما هجرت از دارالاسلام به دارالکفر معناش همینه که مکان داره، و الهی این که بگیم نه هجرت از دارالکفر و اسلامی معنای معنویه، نه مگر جایی که روی کرد داشته باشه. مگر اگه بگیم نه کفایت نمی کند، هجرت مادی هجرت معنوی را هم میخواهد، اشکال نداره قرینه باشه، اشکال نداره. اما اگه ما باشیم و ما میتوانیم یعنی بگیم فقط اون هجرت هجرت فیزیکیه، مگه قرینه در کنارش باشه؟ این یک.
یعنی الان ما باشیم ما الان اینجوری نیستیم دیگه، چون قرینه داریم که هجرتی که در اسلام مد نظر هست هجرت اگر فیزیکی هم هست حتما باید
آره. یعنی مهمش اینه که هجرت مد نظر هجرتی که بار معنایی داره ولو فیزیکی هم هست، و اما میگیم صرف هجرت، چون بعضی ما الان میخوام بگیم از این کشور میخوام بلند شم برم کشور مثلا دارالکفر زندگی کنم، و اگه رفتی اونجا مردم دیگر هم مثلا مون گردی و پشون برو، اما رفتی اونجا وضعت خراب بشه نرو. پس به خود مهاجرت کار نداره، یعنی هجرت به ما و هجرت صرف نقل از یک مکان به مکان دیگر علی نحو طولانی بودند این نیست. قطعا حرکت هست، مادون الحرکت هم نیست، اما حرکتی است که بعد معنوی هم دارد. از ادبیات ما که میگوید که مثلا توبه کرده تا المتر بعد هجرت عطار که لحاظ الان بعد معرفته، این قطعا مراد ما تو بعض اون نیست. حدش میفهمیم که در اونجا دوتا رو با هم میخواییم، حرکت مکانی هست به علاوه رویکرد هنجاریه، لذا میگیم المتعرب هست، این کسی که میره این تو از اینجا رفتی اما بازگشت به عقب کردی، رفتی اما از معرفت الهی به معرفت به کفر رفتی، از دار اسلام به دار کفر رفتی، از نمیدونم ولایت به ولایت طاغوت رفتی، اینو میفهمه. اما اگر توش نباشه ادبیات ما که میگیم عطار که لادر بعد معرفت، میگیم آیه مهاجرت مستلما همینه، میگیم نیست. مهاجرت که ما مد نظر ما هست قطعا اون نیست، چون بحث ما هجرت از دار اسلام به دار کفره. ممکنه به کنایه و استعاره به اون هم بگند مهاجر و بگن، اما اون به ما کاری نداره. ما در بحث مهاجرت حرکت در مکان برای ما دخیله، اما قطعا تنها این مراد نیست، چیز دیگه می وسط هست. بلکه فقط هم روایت ما فقط روایت تعلق بدل هجره نیست، اصلا تصریح دارن که شما توی دار اسلام دار کفر نبود، دار شک نباش. فبعد ما کان المراد من الهجره من دار اسلام الى دار کفر ما یختص به الهجرت فی الارض دون مثل توبه، قطعا این هجرت که میگی به این زمان این مکان با درش دخیل باشد، مثل توبه نیستش که اول ولایت که اصلا صرف تحول باشد و درش مکان نباشد. داره بل بعض روایات سر ره به عدم جواز سکون فی دار الحرب من دون تعبیر به مثل حرمت تعلق بدل هجرت، عبارت تعلق بدل هجرت نداره، یا شما تو زمین شرک نباش، زمین کفر نباش. مادم یعقوب کلینی علی ابن ابراهیم که صاحب تفسیر ابن ابراهیم، ان ابیه ابراهیم ابن راهشم ان نوفلی ان سکونی، این روایت خوبیه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال بعث رسول الله جیشن الى خصعم، این جایی ها فرستاد، فلما غشیهم، رفتن و اونا رو دربر گرفتن، استعصموا بسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبی، به پیامبر این حرف رسید، قال اعطوا الورثه نصف العقل بصلاتهم، اینش مهم نیست، و حال النبی علا اینی بری اون من کل مسلمن نزل مع مشرکن فی دار الحرب، من بری هستم از هر مسلمانی که نزول کنه بره اونجا مستقر بشه با یک مشرکی در دار الحرب هم بره. یه تروبت دجده نداره، معناش اینه که شما از حیث مکانی در یک جایی که شرک و مشرک وجود داره و دار الحرب نرو. حالا لقال یقول اینجا مراد دار الحربه، بله دار الحرب همه حکم میکنه که دار الحرب سرزمین دشمنه، تو سرزمین دشمن که دیگه آدم نمیتونه بره که، حالا دار الحرب دار شرک و کفر ممکنه بحث دیگه داشته باشه، اما ملاکش یکیه که حالا بگو دار شرک دار الحرب دار فرق نمیکنه، مهم چیزی اینه که نزول کرده رفته اونجا باشه داره زندگی میکنه.
حرف یعنی کسی از الان جنگ داره یا مثلا
زمان پیامبره دیگه، زمان هر کسی که مثل
ملاکش داره هر چیه
حال نرسیم به دول حرب. دول حرب این که با دول اسلام دول حرب باشد یا این که نه، مثلا فرض کن که اسرائیل الان اسرائیل با سرزمین های اسلامی با دول اسلام قطعا در حرب داره، چون میخواد بیاد بگیردشون، میخواد باشون بجنگه، میخواد حالشون رو بگیره مثلا، میخواد فتحشون کنه، اون قطعا دار حربه.
مثلا
آمریکا هم هست؟ حالا همینه، آمریکا رو میشه گفت دار حربه، این معنی که با ما داره میجنگه، فقط با دار ایمان داره میجنگه، یا با بعضی از دار اسلام میجنگه، با بعضیشون مثلا عربستان مثلا نمیجنگه، باشون متحد هم هست، میشه که دار حرب گفت. تو بریم به عنوان حربی باش بجنگیم. این هم نقطه ایست دیگه، ما آیا دارالحرب میتونیم توی دارالاسلام وقتی میگی دارالحرب که قائل به ملیت باشیم. الان اینطوریه، ما و عراق با هم جنگیدیم، عراق نسبت به ما دارالحربه و مثلا پس کن همون زمان سوریه دارال مثلا سلمه، خب میتونیم بگیم که با یکی داریم میجنگیم با یکی دیگه نمیجنگیم. توی دارالاسلام این قائل به همون حرفی که ما بتونیم چی رو قبول کنیم، ملیت رو قبول کنیم، که البته ما قبول کردیم طبیعتا، گفتیم ملیت رو قبول کردیم در دارالاسلام، ملیت ها منافاتی به دارالاسلام بودن نداره، تا اینجا یک کار درست. مسئله ما اینه که آیا دارالحرب دارالحرب علی دارالاسلام یا دارالحرب علی بعض ولایات دارالاسلام، این رو باید این تکلیف بکنیم. لذا اگر به کل دارالاسلام باشه این دارالحرب نیست. وقتی دارالحرب نیست معناش چیه؟ معناش اینه که اینا مثلا فرض کن مثل طلاق زبیرن، خب اینا مسلمون هم نمیشه دارالحرب جایی که خونش مباهه، زمان که قبل کنیز میگرفتن زنشون عنوان کنیزه، مالشون مباهه، میتونیم چه چیزی حکم بکنیم؟ معلوم نیست. به عربستان نمیتونیم، به عراق نمیتونیم، اما به اسرائیل مثلا میتونیم.
خب به آمریکا اینه که نتونیم بگیم، یعنی اینکه ما یه عهدنامه‌ای داریم که عهدنامه ممنوعیت داخلی آمریکا،
اینکه زیرش زد که
الان زد، ولی تا ما هم هنوز نمیگیم که به هم خورده، ما نمیخوایم شرایط جنگی حاکم بشه،
میدونیم به هم خورده.
نه اون
عهدنامه وحدت بعد از شهریور 20 برگزار کردن، بعد اینکه اومدن و ایران رو گرفتن کودتا کردن، به خاطر تبعات احتمالیش این عهدنامه بستن.
تا عملا تا دو ماه پیش معتبر بود این ادعا رو بدون، یعنی ما هر چی
ما استناد کردیم، ما دعوایی که حقوقی کردیم با اونا استناد کردیم به عهدنامه مودت بین ما و ظاهرا توی چند برنامه ما برمیاد خوب کردن. اما آمریکا گفتش که آقا من عزیز رفتم بیرونی چی بس سلام.
خب میدونم ولی
قبول نداره.
فایده نداره. اون برسی حکم شد و از زمانی که آمریکا رفت بیرون طبق خود عهدنامه تا یک سال طرفین باید بهش متعهد باشه. این تا شهریور ماهی که تا مهر ماه 11 مهر. یعنی طرفین تا این تاریخ میتونن بر اساس این علیه هم شکایت کنن.
آره ممکنه. حالا اگر باشد، اگر این باشد، نتیجه اینه که ما نسبت به آمریکا مثلا دارالعهدیم. یعنی عملا ما معاهده بستیم بر اساس معاهده، ولی اینکه جان
اون زده الان تو این معاهده زده.
آره اون زده زیرش، اما ممکنه الان ما این وسط بگیم مثلا دارالحدنه مثلا، الان آتش بس مثلا، آتش بس یعنی زمان جنگه، یک فرجه خاصی رو گذاشتیم فعلا آتش نمیکنیم، فعلا ما هم کاری نداریم، اما دارالحدنه بودن منافاتی با دارالحرب بودن نداره.
همزمان میشه یه داره،
این معناش اینه که دارالحدنه، گفتم این دارها سیاسته به معنای اسم کشور که نیست، یعنی ما نسبت به این الان آتش بسیم، آتش بس با کیم؟ با دشمن آتش بس میکنیم، با آدم عادی آتش بس نمیکنیم که، یعنی دارالحربی که الان رفته تو دارالحدنه، الان فعلا با هم دیگه توی یک زمان مشخصی فعلا آتش بس برقرار کردیم، اما با حرب بودنش منافات نداره. حالا این که بگید اینو مثلا الان دارالحدنه نیست، این نمیدونم از قدیم با هم دیگه قرارداد داریم 30 ساله داریم برای اون اساس باید بود، این دیگه بحثای بعدیش که باید لیزش کنیم، اما مهم اینه که ما اگه دارالحرب رو در داخل سرزمین اسرائیل برگزار بکنیم، معناش اینه که احکام محارب و اون احکام دارالحرب باید بار بشه که نمیشه، مطمئنیم نمیشه، جنگ داریم اما جنگ جنگ داخلیه. حالا اگر اینطوریه آیا این مشتمل بر بغات میشه که در داخل کشور اسلامی عده‌ای بر بعض دیگه قیام کردن؟ خب مثل تلاوتوبه، اما اونم فرض بر این است که یک حاکمیت مستقر و مستقلی در دار الاسلام باشد که اونم نیست، قضایل بغات هم قرار نمیگیرن. حالا این بریم جلوتر، حرب هست، دارالحرب هست، اما نه دارالحرب به معنای زمان گذشته که حکم اون بود، نه جنگ بین دو کشوره، جنگ دو ملته، دو قبیله است، انگار زمان گذشته، زمان گذشته اگه مثلا دو قبیله میجنگیدن چیکار میکردن؟ این قبیله به اون قبیله در حال حرب جنگ، خیلی خوب، اما به این معنی که حکم دارالحرب برشون باره؟ به این معنی که دارالحرب؟ نه، جنگ قبیله ای مثلا، خیلی با همگیر فرق میکنن. این بحث تمامش تازه مختار اون بحث قول مختار رو بگم که چند تا نکته توش وجود داره، ما عملا نمیدیم یه 5-6 نکته من این بحث دار مراد نهایی رو نوشتم که قول مختار نه خود مختار باشه برای بعدی چون دیگران الان بگم یه دقیقه دو دقیقه بیشتر برد مثلا در الله سلیم محمد
سلام مثلا در محمد
مثلا میگه هشت
آخ